5 بهمن 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. آیه 97. آیه شریف بیان است به جهت کعبه، تعظیم شأن کعبه مقدس و حرمت بیت الله الحرام و این که انسان یا حیوانی که داخل بشود در حرم امن الهی در امان است و این که سبب حصول خیرات کعبه مقدسه و نزول برکات، خیرات و برکات دنیوی و اخروی و آیه در واقع تأکیدی است نسبت به مراعات اون تکالیف الهیه ای که در آیات قبلی نسبت به شأن کعبه مکرمه بیان شد. آیات قبل داستان صید بود و حرمت صید در حال احرام، توجه میکنید؟ لذا این که ان دفع دخل مقدر است که محرمات احرام و منها حرمت صید بری به چه جهت است؟ میخواد بفرماید اینا احتراماً للبیت الحرام است. آیه رو مرور میکنم. جعل الله الكعبة، جعل فعل و الله فاعل و کعبه مفعولش، جعل جعل به ذات ربوبی نسبت داده شده. وقتی خدا خودش رو جاعل حساب میکند، این در واقع تکریمن لمجعول است، یعنی میخواد بگه مجعول امر مهمی است که خود من خدا جاعل او هستم. جعل میدونید علا قسمینه، ما جعل تکوینی داریم، یعنی ایجاد در خارج، یعنی بهش وجود بخشیدن، ایجاد کردن، و جعل تشریعی داریم که به معنا همین تشریع احکام شرعیهی که جعل می شود. الان اینجا که می فرماید جعل الله الکعبته، کدوم یکی از این دو قسم جعله؟ آیا مراد جعل تکوینی است، یعنی خدا کعبه رو ایجاد کرده است؟ کما یظهر من بعض روایات به این که کعبه مقدسه بنیانش توسط ذات ربوبی نهاده شده است و شاهد و علی ذلک این که ابراهیم و اسماعیل که آمدن نسبت به اونها میداد که رفع ابراهیم القواعد من البیت، پس بیتی بوده است، قواعدی هم داشته است که جناب ابراهیم با فرزندش اسماعیل اون قواعد و دیوارها و پایه ها را بالا آورد. پس بنابراین جعل تکوینی کعبه به ذات ربوبی نسبت داده می شود. حالا ذات ربوبی می تواند خودش بالقدرت الهیه ایجاد بکند، می تواند به اسباب ایجاد بکند، این خیلی مهم نیست. ها کذا بفرمایید که کعبه مقدسه جعل تشریعی هم دارد، یعنی کعبه احکامی برش مترتب می شود. کسی که می خواد وارد بشه باید با احرام وارد بشه. بفرمایید که بخواهد از احرام خارج بشود باید اعمال عمره را انجام بدهد، مناسک حج در پیرامونش انجام می شود. بر محوریت کعبه و مسجد الحرام، حرم امن الهی قرار گرفته است و خود حرم امن الهی احکام خاصی دارد. پس بنابراین کعبه و ما یتعلق بالکعبه از اعمال و مناسک و احکام، خب اینا هم جعل چه دارد؟ جعل تشریعی دارد. پس بنابراین جعل اینجا هر دوم عامه، هم جعل تکوینی رو میگیرد و هم جعل تشریعی. جعل الله، گفتیم فعل رو به خدا نسبت میدهد، تشریفاً لمجعول، الکعبت مفعول به اول. کعبه گفتن چرا به کعبه میگن کعبه؟ گفتن به خاطر اینکه مکعب چارزلی است، چون به شکل مکعبه بهش میگن. خب کعبه واضح هست که اسمیست برای بیت الله العظیم، لکن در لغت، لغت کعبه به معنای رفعت و علو. کعب یعنی یه چیزی که به قول شما ورقلمبیده است، بلند شده است، برآمدگی دارد، به این میگن کعب. به سرنیزه میگد کعب الرامح. کعب چون یک چه دارد؟ برجستگی دارد نسبت به بقیه نیزه. بله دیگه، سرش، اون سرش و حشفش رو بهش میگن سر نیزه. کعب برجستگی. وقتی که چیزی یک ارتفاعی دارد، علوی دارد، برجستگی دارد، برآمدگی دارد، بهش میگن کعب. همین سرنیزه نسبت به بقیه نیزه یه برجستگی دارد، چون سرنیزه بله به صورت یه مثلث قرار میگیرد و این از دسته نیزه یه برجستگی پیدا میکنه. نیزه، نه بفرمایید این کاردهایی که سر تفنگ میگذارن بهش میگن سرنیزه، نه، نیزه‌ای که در قدیم بوده، میله‌ای بوده از پرتاب میکردن، اون سرش یه برجستگی دارد، میگن کعب روم. یا فرض بفرمایید که میگد که کعب الرجل، رجل، کعب الرجل، میگن مسح باید تا کعب باشد، برآمدگی رو مفصلی که روی پای شما یه برجستگی ایجاد کرده بهش کعب گفته میشه، یا گفته میشود و کعبت الجاریتو. کعبت الجاریتو یعنی که سینه های او سر زده است، یعنی بفرمایید که بله آقای شریفیان لیمویی شده است. و قال تعالی کوائب اترا، کوائبم از همین است، یعنی تازه بله بفرمایید که سر زده است و سینه هاش در آمده است. بله جمع کعب، کوائب جمع. خب جعل الله الکعبه، اینا رو گفتم که لغت کعب معنی بشه. کعبم یعنی برجستگی. کعبه در یه دره قرار دارد، یعنی محیط اطراف کعبه از کعبه بالاتر است. کعبه وسط یه گوداله، وسط یه دره است. ولو قبلش ما دشت داریم که تعبیر به ابته میشد. ابته یعنی دشت، مکه یه دشته، ولی وقتی شما میرسید به مسجد الحرام سرازیر میشید پایین. یعنی مسجد الحرام نسبت به دشتی که در اطرافش هست داخل یه گودی است. خب ولی داخل این گودی که میشید کعبه یه چه دارد؟ یه ارتفاعی دارد. شما الان کعبه ارتفاع فعلیش بله ظاهرن متجاوز از 10 متر باشد. 10 متر از سطح زمین یا بیشتر ارتفاع دارد. خب پس بنابراین کعبه یک چیز برجستگی داره، مشهود، و با این برجستگی بله شهود میشه. بله بله هم برجستگی ظاهری دارد که با چشم میبینید، و هم برجستگی چه دارد؟ معنوی دارد. یعنی سرزمین سرزمین مقدسی است، مکان مکان مقدسی است. پس برجستگیش و برتریش در هر بفرمایید دو کیفیت است، هم ظاهری و مادی، و هم بفرمایید که معنوی و باطنی، و این که بله محل بفرمایید که نزول برکات هست. می فرماید خدا این کعبه را قرار داده است. البیت الحرام، بیت عطف بیان کعبه، یا بدل بگیرید برای کعبه. خدا قرار داده است این کعبه را، البیت الحرام، حرام هم صفت برای بیت. خدا این را خانه حرام، حرام مصدر فعل حرمه هست. حرمه اذا منعه، وقتی که من بشوید تعبیر به حرمه میشه. حرمه یعنی که دارای احترام است. وصف اگر چیزی رو به حرام توصیف بکنن مبالغه هست از این که این بفرمایید احترام و ویژگی خاصی دارد، دارای حرمت. ببینید حرمت یعنی احترام، یعنی احترامی که باید این احترام مورد چه قرار بگیرد؟ مورد رسیدگی قرار بگیرد و اطاعت قرار بگیرد. پس بنابراین خدا کعبه رو قرار داده است به عنوان یک خانه ای که البیت الحرام مورد احترام است، احکام خاصی دارد، ویژگی های خاصی دارد، در غایت بفرمایید احترام میبایست که با کعبه برخورد بشود. چرا؟ مفعول دومش قیامن، مفعول دومش میشه قیامن. خدا کعبه را قرار داده است که بیت مورد احترام خاص باشد. خب قرار داده کعبه را که چطور بشه؟ قیامن مفعول دومش. قیام همون ماده قوامه. قوام کسره قبلش بوده، واو رو تبدیل کردن به یا. قوام یعنی عماد، یعنی ستون، یعنی چیزی که میگید شما قوام الامر، یعنی اون چیزی که امر به وسیله او مستقیم میشد، میایستد. توجه میکنم؟ خب خدا کعبه را خانه‌ای که دارای احترام خاصی است قرار داده است. قیاما للناس، آیا این خانه، خانه مال خداست؟ چیزی تو جیب خدا میرد؟ نفعش مال خداست؟ توجه میکنه؟ شبا خدا توش میخوابد؟ چی چیش آخه مال خداست؟ میفرماید قیاما للناس. لناس جار و مجرور، متعلقه به یه صفت محذوف از قیام، یعنی این خانه جعل شده است برای صلاح و نفع و خیر مردم. قیامن یعنی قوام مردم، اون چیزی که مردم را نگه می دارد به این کعبه است. امورشون به این کعبه در دنیا و در آخرت، امورشون به این کعبه چه می شود؟ اصلاح می شود. توجه فرمودید؟ پس قیامن للناس یعنی که بر می گردد به مردم خیرش. در تفسیر قمی دارد، ما این عبارت هایی که در تفسیر قمی نمیگد از امامه، حمل میکنیم بر این که کلام خود قمی است. میگد ما دامت الکعبت و قائمت تن و یهج الناس الیها لم یهلکو فاذا هدمت و ترک الحج هلکو. پس معلوم شد قیامن للناس یعنی بقای ناس مادیان و معنویان به بقای کعبه هست. می توانید بگون امت اسلامی مادیان و معنویان بقایش به بقای کعبه است. مادام که بقای کعبه باشد و مردم به سمت کعبه بروند، فرمود که خیر و رحمت کعبه، منافع دنیوی و اخروی بهشون میرسه. هر وقت که کعبه ترک بشود، منافع و مصالح دنیوی و اخروی هم از بین میرود. و لذا در روایات هم داریم هر کسی که من ام هذا البیت، کسی که به سمت این خانه بیاد، برای هر چه که بیاید خدا همونو بشوده. به جهت آخرت بیاد خدا آخرتو بشوده. به جهت دنیا بیاد خدا دنیا رو بشوده. به هر جهتی که بیاد خدا همون رو بشمیده و محرومش نمی کند. یا فرض بفرمایید در روایات داریم که بله، من طاف به هذا البيت، به این مضمون، و سعى بین الجبلین، و اینکه گمان کند که خدا او را نیامرزیده است، توجه میکنید، او مثلا همین گمانش گمان ناپسندی است و همین گمان دلالت بر شقاوتش میکنه. پس بنابراین کعبه هم خیرات دنیوی دارد هم خیرات اخروی دارد. خیرات دنیویش اینی که بعضی ها معنی کردن که خیرات دنیویش برای عرب هاست و الان عرب ها از این کعبه، بله، موقعی که هنو در سعودی نفت کشف نشده بود، سعودی تمام درآمدش به چه بود؟ به کعبه بود و از حج اداره می شود و الا اینا چیزی نداشتن، گرسنه بودند، عرب وحشی و بیابان نشین بودند، خصوص بله خصوص همین طایفه ای که بله به حکومت رسیدن، اینا در بیابان نجد بودند و خوی بیابانی داشتن. آمدن اشغال کردن اینجا را و اول یه مدتی غارت میکردن حجاج را. بعد که حکومت تأسیس دادن دیدن نه، درست نیست که غارت کنن، اگر غارت کنن دیگه کسی حج نمیاد. بنابراین خودشون امنیت حجاج رو تأمین کردن. چرا؟ به جهت اینکه مردم بیان حج و اینا استفاده مادی و مالی شده بر. و لذا اگر یه عده‌ای هم حجاج رو غارت میکردن، حکومت سعودی اوائلش غارتگران را تنبیه میکرد، مجازات میکرد، به شدت هم مجازات تا امنیت برقرار بشد که مردم بیان حج. بیان حج تا درآمد اینا چه باشد؟ بگرد. بله، برای اعراب و برای اینا خب حج قضایای مالی هم دارد. امام رضا که مشهد شما هست، یک شهر مشهد نه، یه استان خراسان نه، یه ایران میتواند فقط به واسطه قضایای مادی زائرین امام رضا اداره بشد. توجه میکنید؟ اگه بلد باشید که چی کار بکنید، میتوانید که اداره کنید. پس نفع مادی دارد برای اونایی که این مکان درش قرار گرفته است، لکن برای بقیه هم نفع مادی داره. نفع مادیش فقط مال اونا نیست، نفع مادیش مال اونایی هم که میان به زیارت کعبه و برای حج و عمره. خب اونا هم منافع مادی میبرن. منافع مادیشون اون ادعیه دنیویشون است که به اجابت میرسد. توجه میکنید؟ دختر دارد، رو دستش مونده است، میرد اونجا تو عرفات دعا میکند. توجه میفرمایید؟ که خدایا دختر ما بله یه خری پیدا بشد و این رو ما بدیم برد. خب بنابراین منافع مادی هم دارد، حتی برای اونایی که میرن، نه فقط برای عربایی که اون دور رو برن. هاکذا منافع معنوی هم که الا ما شاء الله داره. پس بنابراین جعل الله الکعبه البیت الحرام، حرمت دارد، مورد احترام شدید است. قیاماً للناس، خدا هر چیزی را که برا خودش قرار بدهد، چیزی برا خودش بر نمی دارد، همه را می داد مردم. خانه را می گد بیت الله هست، اما این بیت الله قیاماً للناس است. تمام منافع 100% به حساب مردم واریز می شود. اسم اسم خداست، لکن منافع تمام واریز می شد به حساب مردم. بنابراین قیاماً للناس، خدا احتیاج به چیزی ندارد، خدا همه چیز رو می داد به مردم. و لذا شما تو روایت دارین الخلق عیال الله، توجه میکنه، خود خلق ایال خدا هست. یا مثلا در کعبه دارید، اگر کسی چیزی نذر کعبه بکند، نذر صحیح هست یا نه؟ بله. خب به کی باید بدن؟ نذر کعبه کرد، به کی باید بدن؟ اگه شما بودین میگفتین یه سوراخ تو کعبه بکنین، بندازن نذریاشون اون تو، بعدم خدادون میرفتین جمع میکردین، حالا چی تو هم میشد نمیدون. خدا میگد اگر تو روایات نذر کسی برای کعبه کرد، بدهد به فقراء زائرین، یعنی اونایی که آمدن حج و فقیرن، آمدن عمره و فقیرن، حالا یا فقیره به ذاتن یا اونجا فقیر شدن، اموالشون گم شده بردن چه شده، به فقراء زائرین پرداخت بشن. یعنی نه تو جیب خدا میرن، نه به کلید دار کعبه میرسد، نه تزیین کعبه میشد که کعبه رو طلا کنند و اینا، نه، به فقراء زائرین داده بشن. هست چرا؟ برید شما ببینید که چقدر فقیر هست بعد. که میان برای حج و عمره خودشونو میرسونن دیگه، با مصیبت های مختلف خودشونو میرسونن، اونجا هیچی نداره، توجه میشد، زیادم میشد، تشریف ببرید هست. خب میگد به فقرا، و لذا از همین روایت که در باب کعبه هست نسبت به حرمهای آل الله هم همینو میشد گفت، به تعدی از روایت که بگم اگر کسی نذر میکند برای امام رضا چیزی، برای امیرالمومنین چیزی، چیکار کنه؟ امیرالمومنین آخه چی؟ آش نذر کرده است، پول نذر کرده است، چی نذر کرده است برای امیرالمومنین در نجف؟ امیرالمومنین آش میخورن؟ نمیدونم اینا. بدد به کی؟ به زوار. و فقرای زوار در چی هست؟ در اولویت هست. در جمع میفهمون؟ به دلیل روایتی که در باب کعبه وارد شد. خب پس عمده ببینید این کلمه است که خدا جعل کرده، اما حتی خانه خودش رو هم برای بندگانش قرار داده است. قیامن لناس، ناس عمومیت دارد، ناس یعنی عربا، ناس یعنی مؤمنین، ناس یعنی مسلمونا، عام ناس یعنی تمام. قیامن للناس، خیرات و برکات مادی و معنوی کعبه به تمام مردم میرسن، توجه میکنید، حتی به کفار خیرات و برکات کعبه میرسن. و شهر الحرام، واو عاطفه هست، شهر الحرام عطف بر کعبه است. جعل الله الکعبه و جعل الله الشهر الحرام، خدا شهر حرام را هم جعل کرده است. خب ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، جعل 12 ماه است، از میان این 12 ماه 4 ماه ماه حرام است، اشهر حرم که عبارت باشد از رجب که تک می افتد و ذلقعده و ذلحج و محرم، توجه فرموده. میگه خدا شهر حرام را هم جعل کرده است. جعل اینجا دیگه اعتبار است نسبت به شهر حرام، جعل تکوینی نداره، جعل جعل تشریعی است که خدا آنچه که مربوط به کعبه می شود و احکام و مناسک کعبه، این احکام و مناسک حج را هم در شهر حرام قرار داده است که ماه ذی‌الحج باشه. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین ماه ذی‌الحج میشه شهر حرام که مناسک حج درش واقع میشه. شهر حرام عطف به کعبه میشه. نه دیگه. و شهر الحرام چرا؟ محذوفه دیگه. بله دیگه. و شهر الحرام و الهدی و القلائده اینا هم مثل کعبه است. وقتی مثل کعبه شد قیاما للناس است. الان به شما میگم کجاش میشه. یخت سب کنیم تا به اونجاش برسیم. خب بفرمایید که شهر حرام ذی‌الحج. بله. سوره بقره آیه 217. یسالونک عن الشهر الحرام. شهر حرام خصوصیتش چیست؟ قتال فیه. جنگ در ماه حرام چیه؟ قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر بهی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ماه حرام بزرگترین خصوصیتش این است که جنگ در ماه حرام حرام است. یعنی در ماه حرام صلح، آرامش، هدنه، آتش بس به قول شما عربا، هدنه، آتش بس و صلح باید باشه. این خصوصیت ماه حرام. جعل تشریعی است دیگه. ماه حرام جعل تشریعی داره. خیلی خوب. خب بفرمایید که پس این ماه حرام روشن شد چه ماهایی است و جعلم درش جعل تشریعی است. خداوند سبحان قتال در ماه حرام را حرام کرده است، اما دفاع چی؟ دفاع حرام نیست. چه دفاع از نفس باشد و چه دفاع از مال باشد. باز ملاحظه بفرمایید سوره بقره آیه 190 می‌فرماید بله می‌فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. این مال خود حرم. در حرم امن الهی جنگ، دعوا، نزاع، قتال ممنوع، اما دفاع نه. یعنی اگر شما رو خواست بکشن شما دفاع کن، ولو چه باشید؟ عند المسجد الحرام، ولو در حرم امن الهی باشید. ماه حرام حرمتش از بفرمایید که خود حرم امن الهی بیشتر نیست. یا می‌فرماید باز آیه 193 قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. یا الشهر الحرام به شهر الحرام. یعنی اگر در ماه حرام به شما تجاوزی شد در ماه حرام دفاع کنید. همون آیه 217 هم دنبالش دارد. ملاحظه بفرمایید دنبالش می‌فرماید که والمسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. از قتل در ماه حرام. والفتنه تو اکبر من القتل. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تو خود اون آیم داره. پس قتال جنگ حرام است، لکن دفاع در ماه حرام اشکالی ندارد دفاع کنند. دفاع اصلا به عقل است. هیچ عقل سلیمی نمیگد که شما مورد تجاوز قرار بگیرید و ماه حرام که رسید در مقابل متجاوز هیچ کاری نکنید و متجاوز به شما تعدی کنه. نه قتال ظلم و تعدی همیشه حرامه. جنگ جنگ در این چهار ماه حرامه، کسی نباید جنگ شروع کنه. بله اگر که بفرمایید بله مورد تجاوز قرار میگیرد میتواند که دفاع کنه. دفاع استثناست. کجا؟ شهر حرام. خیلی خوب، جعل حرمت توسط ذات ربوبی شده است دیگه. این حرمت باید مراعات بشود به عنوان یه شعیره. توجه می‌فرمایید؟ خب و شهر الحرام، پس خدا شهر حرام را هم جعل کرده است قیاما للناس. والهدی، شما حساب بکنید اگر در تمام جنگ ها وقتی میرسن به ماه حرام توقف کنن و آتش بس، خصوص سه ماه حرام پشت سر هم است دیگه، ذی‌القعده و ذی‌الحج و محرم پشت سر هم است. سه ماه که پشت سر هم است وقت آتش بس بشود، خود به خود دیگه در طی مذاکرات بین طرفان جنگ تموم میشد دیگه. ماه رجب هم که باز فاصله دارد، اونم هاکذا باز به رجب برسد یک ماه. الان سیاست مداران رو نمیدونم اینا مذاکره میکنن برای 24 ساعت آتش بس، برای 48 ساعت آتش بس، بعدم اعلام میکنن که نقض شد و عملی نشد و اجرا نشد. درسته؟ شما اگر ببینید در هر جنگی به ماه حرام که میرسن متوقف کنن.
قبل اسلام بوده؟
اشکالی نداره بوله قبل اسلام باشه. اسلام هم تأیید کرد، حرف بدی نبود، حرف حسابی بود. وقتی میرسد و بعید نیست، اونجا محیطی بود است که دین ابراهیم بود است. لعل اینا مأخوذ است کما یظهر من بعض روایات از دین حنیف. توجه میفرمایید؟ بنابراین شهر حرام، شهر حرام هم نفعش مال کیست؟ قیاما للناس، نفعش مال خود مردم. هر جنگی اگر آتش بس بشد، خصوص آتش بسی که طولانی بشد، خود به خود دیگه به صلح گرایش پیدا
میکنه.
اون حسابش جداست. والحد، واز واو عاطفه، و جعل الله چی؟ خدا شهر حرام رو قرار داد و هدی رو قرار داد، معطوف بر شهر. هدی اون چیزی است که ذبح می شود در حرم امن الهی از چهار پایان، یا آنچه که اهدا می شود به بیت حرام به کعبه از چهار پایان، و ذبح می شود و گوشتش بین فقرا چه میشه؟ تقسیم میشه. پس هدیم مال کیست؟ قیاما للناس. توجه کنید، قربانی که شما برای کعبه میکنید، به دستور خدا قربانی میکنید، قربانی دون را نه از بین میره نه هیچی. میگد که در قربانی حج بهترین است که، اگرچه این بهتری رو بعضی قدمای فقها حکم به وجوب میکردن، حالا آقایون میگن مستحب، به این که سلسش را خودش بخورد، سلسش را به نزدیکان و آشنایان ارحامش بدهد، ثلثش را هم به فقرا بدهد. تسلیس در قربانی استحباب داره. منتها حالا ولی سعودی ها نمیگذارن که این تقسیم انجام بشود، میگن این موجب بیماری میشد و کذا و اینا، و گوشت ها را بعد ذبح میبردن و بله نه نه تو بعد قربانگاه جدیدشون گوشت ها بعد از ذبح میرفت تمیز میشد، منجمد میشد و بعد از انجماد میفرستادن در کشورهای فقیر اسلام. هر کشوری هم میخواست لاشه های گوسفنداشو بهش میدادن، که یک بارم دولت فخیمه ایران گفت کار زشتی هم بود که لاشه های گوسفندای ما رو بدید، 80,000 تا لاشه بهشون دادن، گفتن ما خودمون فقیر داریم در مملکت خودمون به فقرا تقسیم میکنیم. اونا میفرستادن به کشورهای اسلامی فقیری که هست تو آسیا و تو بفرمایید آفریقا، اونا هم اینجور توضیح میکرد، ولی همون جا نمیگذارن تقسیم بشه. ولی فی ما سبق بله ذبح که میکردن همون فقرای اونجا برمیداشتن میبردن، یعنی گوسفندایی که گوسفند حسابی بود و خوب بود هنو گوسفند جان نداده بله برمیداشت و میبرد. توجه میکنه؟ و خب فقرای اونجا در داستان حد و قربانی هایی که میشد به یه نوایی میرسیدن. در هر صورت قربانی هم که در اسلام جعل شده مال مردم، مال فقراست. حتی کفارات، حتی کفارات مال فقراست. توجه میفهم؟ لن تنالوها لهم، لهومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا. گوشت و خونش برای خدا نیست، گوشت مال مردمه، بخورن فقرا. خدا که گوشت نمیخوره، کباب نمیخوره، بدن فقرا. اما او تقوای الهیش به خدا میرسد، یعنی به خدا میرسد باز اونم قیاما للناس، نفعش مال خود. والقلائد باز معطوفه بر هدیه. قلائد این عطف خاص بر عامه. قلائد از انعام اون حیوانهایی بود که اونا را تقلید میکردن به عنوان حج، و حاجی که میرفت برای حج اون حیوان را با تقلید میبرد به سمت مکه تا اونجا در منا قربانی کنه. به اون حیواناتی که تقلید میکردن و همراه خودشون میبردن این حیوان را تا مکه که اونجا قربانی کنن، قلائد گفته می شود. توجه فرمودید؟ این میشه عطف خاص بر عام. چرا تقلید می کردن؟ یعنی تقلید یعنی نشون می گذاشتن. نشون چرا می گذاشتن؟ و با خودشون می بردن که بدانن مردم این حدی است. کسی تعرض به این حیوان نباید بکند، این حیوان قابل بیع نیست، قابل شرا نیست، این حیوان حیوانی است که برده می شود که در حرم قربانی بشود. خب این قلائدم هاکذا قیاما للناس است. پس اینا همش کعبه، شهر حرام، حدی، قلائد، اینا همش قیاما للناس، نفعش به مردم برمی گردن. تذکر که اینم همین جور است، همین حکم رو دارد. همون قلاده شما میاد، همون قلادم، یعنی همین ذالک لتعلمو. ذالک اینجا چیه؟ اسم اشاره به چه برمیگردد؟ ظاهراً برمیگردد به حکمت این تشریع، حکمت این جعل، این جعلی که خدا جعل الله. چه حکمتی داره؟ چه خاصیتی داره؟ حکمتش این است که تو میخواد بگه ذالک رو مبتدا میتونید بگیرید، خبر میتونید بگیرید برای مبتدای محذوف. العمل و ذالک، یعنی اگر کسی به اینا عمل بکند این خاصیت رو دارد که میگوید. مفعول برای فعل محذوف هم میتونید بگیرید، یعنی فعل الله ذالک، جعل الله ذالک، خدا این رو جعل کرده برای چی؟ ذالک لتعلمو، لتعلمو میشه حکمت جعل، تا شما لتعلمو، لام لام تعلیل، تعلمو هم که فعل مضارع منصوب و فاعلش منصوب به ان محذوفه، فعل مضارع با ان محذوفی که دارد به تعویل مصدر، خبر بگیرید برای مبتدای ذالک. می توانیدم که مفعول بگیرید برای فعلی که حذف شده است، مثل اینکه فعلنا ذالک من عجل اعلامکم، لتعلمو اعلام مصدرش میشد، به خاطر اعلامشون، لتعلمو ذالک، حکمت این جعل این است که لتعلمو شما بدانید، بله علم، لتعلمو بدانید، ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. بدانید چی رو بدانیم ما؟ با تأکید میگه، با بفرمایید انهی که حرف مشبهتون بالفعل و تأکیده، بدانید که الله یعلم، خدا میداند، یعلم را هم فعل مضارع آورده، یعنی علا نحو استمرار، نه اینکه در گذشته باشد فقط علم خدا، نه اینکه در آینده باشد و در گذشته، نه یعلم علا نحو استمرار ذات ربوبی میداند ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است میداند. یعنی این جعلی که برای شما شده است، جائل این جعل ما فی السماوات و ما فی الارض رو میدوند. پس بنابراین وقتی ما فی السماوات و ما فی الارض رو میدوند، جعلی که قرار داده است و خودشم میگد قیامن لناسه، پس بدانید که این جل برای شمای مردم چه دارد؟ مصلحت دارد، فایده دارد، خیرش به شما برمی گردد این جل. توجه فرمودید؟ یعنی خدایی که تفاصیل اموری که در زمین است و در آسمان است می داند، اون خدا دارد برای دین شما و دنیای شما و اخرای شما دارد حکم جعل میکنه. بنابراین وقتی یه چنین خدایی برای شما حکم جعل میکند، جعل اون حکم خیرش و فایده و نتیجش به کی برمیگردد؟ به خود شما برمیگردد. قیامن للناس، نتیجش برمیگردد به خود شمایی که بلکه هستید مراعات میکنید این تشریع الهی را.
تفاصیل میتونم که از این قیامن میتونیم استفاده بکنید که اگر جامعه این ثبات داشته باشه، این زمینه خداشناسی رو قرار میکنه که این برداشته کرده
نمیدونم نا اینا فرمایشات دیگه بافتنیه، مثل اون بافتنیایی که بعض وقت به خودمون میگه، اینا از آیه استفاده نمیشد اما بافتنیه. بله بعضی چیزا بافتنیه. و ان الله بكل شیء علیم، واو استینافه و به تحقیق بدانید که خدا به همه چیز داناست. تأکید بر این که این احکام شرعیه و این امور تکوینیه که به جهت بیت حرام، کعبه مشرفه و حرم امن الهی جعل شده است، از روشنترین دلائل است بر احاطه علم الهی و حکمت تامه الهیه. یعنی این احکام، توجه میکنید، یعنی داستان حج، داستان کعبه، داستان قبله، ماه حرام، اینا تمامش وقتی درش تأمل بکنید خیرات و برکاتی دارد، مادیان و معنویان، و این خیرات و برکات همه برمیگردد به مردم. و وقت مردم رو دارد تذکر میداد که مردم بی چشم رویی در نیاد دیگه. وقتی این خیرات و برکات تمام منافع مال خود مردم است، پس مردم بدونن که خدایی که این جعل را کرده است به همه چیز داناست. ان الله به کل شیء علیم. ده تا روایت من بله یادداشت کردم که میگذریم ازش. آیون اگر وجوب احترام کعبه و تعظیمها و تحریم و حدمها و عزا مجاوری ها، که مجاورین کعبه را هم اذیت کردن حرام است، این روایات را اگر خواستن دیگه وسائل رو خودتون نگاه کنید. جلد 13 صفحه 236 باب 18 از ابواب مقدمات طواف، اونا رو روایات را، یه قدریش از این 10 تا اونجا هست که ملاحظه اگر کسی خواست بکند. در هر صورت عمده این آیه شریفه این است که این جعل کعبه، این چه تکوینیش و چه تشریعیش، منفعت برمیگردد به مردم. و در تمام جعلهای الهی قصه همین است، یعنی نهایت منفعت بازگشتش به خود خلق است و الا خدا این وسط نفعی ندارد. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. و صلی الله علیه و آله.